بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحثمون در درس منظومه بود، رسیده بودیم به بحث امور عامه با عنوان الفریدة الخامسة فی الماهیت و لواحقها. بحث قبوفه رو پیش از این مطرح کردیم، بنابراین شد که از این مباحث ماهیت به بعد رو با هم دیگه بحث بکنیم. پیش از این رو خونده اید عنوان غررون فی تعریفها و بعض احکامها. در این فریده خامسه حکیم سبزواری میان بحث ماهیت و لواحق ماهیت رو ذکر میکنن و احکامی که به مبحث ماهیت مربوط هست. لذا میشه گفت که این مباحث و مسائلی که در فریده خامسه مطرح میشه جزو مباحث مربوط به امور عامه یا الهیات بالمعنی العام هست. مقدمتا ابیات رو بنده میخونم، بعد متن رو توضیح میدم، بعد وارد تطبیق با ابیات میشیم در ضمن متن. ما قیل فی جواب ما الحقیقه ماهیتا و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی و کلها المعقول ثانیا یجی و لیست اللهی من حیث هی مرتبتا نقائز منتفیا و الکون فی تلک انتفا المقید نقیز هدون انتفا مقید و قد من سلبا للحیثیه حتی یعم آرز الماهیه فنف به الوجود زد تقیید لا مطلقتا و تخزنه مثلا و سلب خوزه سالبا محصلا و لقتزا لیس اقتزا ما قابلا. خب یکی یکی این ابیات رو خود حکیم سبزواری در متن توضیح میدن، بنده مطالب رو میگم، بعد با عبارت عربی تطبیق میدم. اولا فرمودن که آنچه که در پاسخ از مای حقیقیه میآید، یعنی در واقع سوال از مای حقیقیه، پرسش از چیستی و ماهیت شیه. منتها پیش از این که وارد این مای حقیقیه بشن یک گریزی میزنن در مطالب ششگانه ای که به تعبیر خود ایشون در بخش منطق منظومه که اینجا هم ابیات مربوطش رو میارن، این مطالب ششگانه اساس همه مطالب هست. یعنی مثلا شما که میخواید یک موجودی را بشناسید، شش مدل پرسش از اون موجود مطرح میکنید. در واقع به سه دسته تقسیم میشه، هر دسته خود به دو بخش دیگر تقسیم میشود. اولی مطلب ما هست، پرسش به واسطه ما، مای استفهامیه که در مباحث منطق تقسیم میکنن به مای شارحه و مای حقیقیه. در مقام بیان تفاوت گذاری میان این دو میگن که اگر شما قبل از علم به وجود یک چیز از چیستی آن چیز سوال بکنید، پاسخی که در برابر اون پرسش گفته میشه عبارت از شرح الاسم است، شرح لفظ است، همان کاری که واژه شناسان و لغت دانان در کتابهای لغت انجام میدن. این مایه استفهامیه رو در اصطلاح منطق میگن مایه شارحه. چه اینکه شما سوال پرسیدید از چیستی شی قبل از علم به وجود شی و پاسخی که گفته اید در واقع شرح اسمی است، اون اسم و کلمه را شرح میدهد. مثل اینکه کسی میاد میگه اون اسد چیست، میگه حیوان و مفترس، یه حیوان درنده است، این ویژگی ها را دارد. ولیکن همین مایه استفهامیه اگر پس از علم به وجود یک چیز پرسیده بشه، یعنی پس از اینکه شما یقین پیدا کردید به اینکه شیر درنده‌ای به عنوان سلطان جنگل مثلا موجود هست، کسی بیاد از شما بپرسه ما هو الاسد، این پاسخی که به این سوال داده میشه اشاره به ماهیت او دارد. اینو بهش میگن مای حقیقیه. چرا میگن مای حقیقیه؟ چون سوال از حقیقت و ماهیت شی شده است. پس مای شارحه و مای حقیقیه در ظاهر با هم تفاوتی ندارن، هر دو پرسش از مای استفهامیه هست، ولیکن اگر این پرسش قبل از علم به وجود شی باشد، این سوال، این کلمه استفهامی رو میگن مای شارحه و پاسخی که در برابر اون داده میشود شرح اسم نامیده میشه، یعنی در واقع داری اسم و لفظ را شرح میدهی. هدف بیان جنس و فصل نیست، چون شما هنوز علم به وجود پیدا نکرده اید که از راه تحلیل به جنس و فصل آن وجود علم پیدا بکنید. ولی اگر بعد از علم به وجود همین ما پرسیده بشه، این ما رو میگن ما یه حقیقیه، چون شما دیگه اینجا علم به وجود شی پیدا کرده اید و سوال میپرسید از جنس و فصل و حقیقت شی، یا بگید ماهیت شی. سوال بعدی که به ترتیب اینها باید پشت سر هم بیاد، مطلب حل بسیطه هست، منتها اول ما یه شارحه هست، بعد حل بسیطه هست، بعد ما یه حقیقیه هست، بعد حل مرکبه و بعد مطلب لمه ثبوتی و اثباتی. این حل بسیطه همون حرف استفهام هست که شما به واسطه او سوال از وجود شی میکنید. مثلا میگی حل الانقا موجودون ام لا، حل الانسان موجودون ام لا، آیا انسان موجود هست یا موجود نیست. اگر سوال از وجود شی کردید بهش میگن، این که با حل پرسیده میشه بهش میگن حل بسیطه. آره چرا بسیطه میگن؟ چون در این حل متعلق پرسش وجود شیء و میان خود شیء و وجود شیء ترکیب و تعدد معنا ندارد. وجود شیء با خود شیء یک چیزه. لذا وقتی سوال از وجود شیء میشه، از یک امر بسیط سوال شده، لذا میگن حل بسیطه. حالا که حل بسیطه رو پرسیدید و گفتید حل الانسان موجودون ام لا، اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی الانسان موجودون، نعم الانسان موجودون، در این صورت نوبت میرسه به سوال از ماهی حقیقیه که توضیح دادیم، یعنی بعد میپرسید ماهیتش چیست. بعد که ماهیت رو پرسیدید و ذاتیات شی رو فهمیدید، نوبت میرسه به حل مرکبه، یعنی سوال از عوارض وجود شی میشه. شما چون فرض اینه که شما جنس و فصل یا ذاتیات ماهیت را در سوال ماهی حقیقیه پرسیدید و پاسخ یافتید، مثلا در مورد انسان پرسیدید ما هو الانسان، در پاسخ گفتید الانسان و حیوان و ناطق، خب شما جنس و فصل انسان رو که ذاتیاتش شناختید. حالا منطقا یک پرسش باقی میماند، اون هم پرسش از عوارض وجود شیئه که در مرتبه بعد از علم به ذاتیات یعنی جنس و فصل قرار میگیره. اینو بهش میگن حل مرکبه. سوال از عوارض وجودی شی را حل مرکبه نامند. چرا مرکبه میگن؟ چون میان شی و عوارضش دوگانگی هست. عرض یک امر عارضی است، اسمش روشه، یعنی بعداً عارضه بر شی شده، و شی و عوارض شی دو چیزن، چون دو تا شیئیت دارند، لذا میگن مرکب از دو چیزن. اصطلاحاً ثبوت و شیئن نیست مثل حل بسیطه، بلکه ثبوت و شیئن لشیئنه. مثلا علم پیدا کردی به وجود انسان، ماهیتش هم فهمیدی که حیوان ناطق است، بعد میپرسی که خب عوارضش چیه؟ یه عوارض رو میتونی از کمش سوال میکنی، از کیفش چه رنگی است، وزنش چقدر هست، اندازش چقدره. و مثلا میپرسی هل الانسان کاتبون ام لا، آیا انسان کاتب است یا نه، هل الانسان ابیضون ام لا، آیا انسان سفید است یا نه، و هاکذا. اینجا سوال از عوارض حلی که از این مطالب میپرسد بهش میگن حل مرکبه، چون ثبوت و شیئن لشیئنه و مرکب از دو شیئیته. دو مطلب لمه ثبوتی اثباتی هم که مشخص است، بعد از این که شما علم به وجود شی، ذاتیات شی و عوارض شی پیدا کردید، سوال از نوبت میرسه به سوال از علت شی. اگر شما سوال از علت خارجی و وجودی شی کردید، میگن لماز، لمه ثبوتی. لمه مخفف لمازاست، مثلا میگی لمازا صار الانسان موجودن، چرا انسان موجود شد. در پاسخ شما علت فاعلی یا علت غایی رو ذکر میکنید. این لمه ثبوتی همون علت خارجی واقعی است. نکته مهم اینه که لمه ثبوتی هم سوال از علت فاعلی را در بر میگیرد، هم سوال از علت غایی را در بر میگیرد. یعنی گاهی شما میپرسید چرا فلان چیز موجود شد، در پاسخ میگید چون فلان چیز که علت تامه آن است پدید آمد، و وقتی که علت تامه موجود بشه ضرورتا معلول هم موجود میشه. در اینجا شما در پاسخ از پرسش لمه ثبوتی در واقع چی آوردید؟ علت فاعلی را ذکر کردید، علت تامه همون علت فاعلی را آوردید ذکر کردید. و گاهی لمه ثبوتی پرسیده میشه، در پاسخ علت غایی میاد، چرا انسان آفریده شد، در پاسخ میگید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به خاطر اینکه به عبودیت، مقام عبودیت یعنی معرفت الله برسند. و این میشه علت چی؟ غایی. و پس لمه ثبوت در پاسخ از پرسش لمه ثبوتی که همون علت واقعی است، ممکنه شما علت فاعلی رو پاسخ بدید در پاسخ بیارید یا علت غایی رو در پاسخ. لمه اثباتی هم که مشخصه شما در باب قیاس خونده اید، هر حد وسطی در برهان یا در استدلال این واسطه در اثبات اکبر است برای اصغر. مثلا میگید که امام، هر امامی معصوم است، هیچ معصومی گناه نمی کند. وقت در نتیجه میگید که هیچ امامی گناه نمی کند، این معصوم بودن که حد وسط ما قرار گرفته در شکل اول قیاس اقترانی تو این مثال، میشه واسطه در اثبات اکبر یعنی بیگناه بودن برای اصغر که همون امام است، و نتیجه میشه هیچ امامی گناهکار نیست. این گناهکار نبودن میشه اکبر و امام میشه اصغر، یعنی اون اسمت شد واسطه در اثبات، اگرچه در واقع واسطه در ثبوت هم هست. اینا جاش بیاد بحث خواهیم کرد که برهان یا برهان لمیس یا اینی که در یکی فقط حد وسط واسطه در اثبات در برهان اینی، ولی در برهان لمی هم واسطه در اثبات است و هم واسطه در ثبوت. خب این توضیح مختصر. یک شاهد مثال چی هم میارن اصطلاحاً یک تذکر و یادآوری هم حکیم سبزواری در ضمن مطالب میارن که من، یعنی حکیم سبزواری در بخش منظومه منطق، یعنی در بخش منطق منظومه که انشالله نیتش هم اینه که اینها رو تمام خواهد کرد، همین مطالب رو مفصل آوردم و اونجا توضیح دادم. عبارات و ابیاتی که اونجا گفتم رو دوباره اینجا ذکر میکنن ولی توضیح نمیدن. بنده چون مطالب مهم نیست، این ابیات رو میخونم، ترجمه میکنم و توضیح مختصر میدم که شما نکات جدیدی رو یاد بگیرید. اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، فما هو الشاره هو الحقیقی و زشتباک معهل انیقی و حل بسیتن و مرکبن ثبت لمیتون ثبوتن اثباتن هوت الیه آلت ما فریقون اثبتا مطلب و ای عین کیف کم متا و فی کثیر کان ماهو لمهو کما یکون ماهو هل هو انتبهو و الانخصاف الاول و یناسب و فی وجود تهدر مطالب. خب در این چند بیت نکات مهمی هست که خوب اینجا اشاره بشه بعد وارد ادامه بحث بشیم، چون خود حکیم سبزواری در این بخش اینها رو توضیح ندادن. اولا میفرمایند که اساس مطالب سه تا دانسته شده که یکی مطلب ما باشد که میشه ما اشاره و حقیقیه، مطلب حل باشد که میشه حل بسیط و مرکبه، مطلب لمه باشد که میشه لمه ثبوت اثباتی. توضیح داریم فما هو الشاره هو الحقیقی و زشتباک محل انیقی، میگه اون مایی که مای شارهه و مای حقیقیه باشد همراه با حل، یعنی حل بسیطه، یک شبکه بندی زیبایی رو تشکیل میدن. زشتباکن این شبکه بندی ترجمه میشه، انیق هم یعنی زیبا. در بیانات امیرالمومنین هست القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، یعنی قرآن ظاهر زیبایی دارد و باطن عمیقی دارد. این شبکه بندی با حل مقصودشون چیه؟ توضیح دادم خدمتتون. حل بسیطه، اگر شما ما رو، مای استفهامیه رو قبل از علم به وجود شی بپرسید، یعنی قبل از حل بسیطه، اینو بهش میگن مای اشاره. همین مای استفهامیه رو پس از علم به وجود شی، یعنی پس از سوال از حل بسیطه اگر بپرسید، بهش میگن مای چی؟ مای حقیقیه. پس این مای اشاره و حقیقیه در واقع در دو طرف حل بسیطه قرار گرفته. ابن سینا هم تعبیری دارد که مای شارحه قبل از هر، قبل الحلیات میشه شارحه، بعد الحلیات میشه چی؟ اصطلاحاً مای حقیقیه. حل و حل بسیطن و مرکبن ثبت، یعنی حل یا حل بسیطه است یا مرکبه ثابت شده. لمیتون ثبوتن اثباتن هوت، یعنی اون لمیه که اصطلاحاً لمه ثبوتی اثباتی باشد، لمیه ثبوتی و اثباتی را در بر گرفته است. هوت یعنی حاوی، حاوی یعنی چی؟ احاطه کرده، در بر گرفته است، یعنی لم یا لمه ثبوتی است و یا لمه اثباتی که خدمت شما توضیح دادم. و این هم گفتم که لمه ثبوتی اهم از اینه که سوال از علت فاعلی بشه یا سوال از علت غایی بشود، در پاسخ از لمه ثبوتی هر دو میاد. لمه اثباتی هم همون حد وسطی است که اکبر را برای اصغر در قیاس اثبات میکند. الیه آلت ما فریق نسبت اثبتا، یعنی بقیه موارد و سوالات و کلمات استفهامی برمیگردن به چی؟ الیه آلت، یعنی به این اصطلاحاً اصول مطالب برمیگردن. این الیه هو رو در بخش منطق منظومه گفته به اصول مطالب برمیگرده. آلت هم از ریشه اوله تعویل شنیدی، تعویل یعنی ارجاع معنای ظاهری به معنای باطنی. این آلت از همون اوله ای رجعه آمده است، یعنی به او اصول مطالب برمیگردد. اون گروه دیگری از سوالات استفهامی که ثابت شده، مثلا چی هست؟ مصرع بعدی اونها رو میگه، مثل ایو، مثل انگ، مثل کیفه، کم، متا. مثلا اونجا میگه که ایو اگر سوال از فصل بشود، چون فصل شی در واقع همون ذاتیات شی است، این ایو برمیگرده به چی؟ به اون مایه حقیقیه. مثلا اینه همچنین، اینه و کیفه و کم و متا چون عوارض شیعه، اینها اعراض نهگانه هم دیگه، نه؟ اینم برمیگرده به حل مرکبه. به حل چی برمیگرده؟ به حل مرکبه برمیگرده، چون گفتیم حل مرکبه سوال از عوارض شیعه. این کلمات استفهامی دیگه به یکی از اون شش مورد باز میگردن. و فی کثیر امکان ماهو لمهو کما یکون ماهو و ماهو حلهو انتبهو. یا مثلا میتونید بگید فی کثیر امکان ما هو لما هو کما یکون ما هو حل هو انتبه. اون بستگی به نحو خواندن شعر داره، اختیاری است که همون مدل میشود خواند، برای اینکه اون وزن شعری به هم نخورد. میگه در بسیاری از موارد ما هو و لما هو چی میشه؟ یکی میشود. خب این ما هو و لما هو که یکی میشه اینجا مطرح میکنن، مقصود چیه؟ ببینید، ما در بعضی از وجودها گفته شده که ماهیتشون اصطلاحاً مندک در وجودشان هست. مثلا در موجوداتی که بسیطن، مثل عقول، مجردات بسیط، مثل عقول حتی بنابر نظر ادق نفس انسانی، در اینها میگن که ماهیتشون عین وجودشونه. نه به این معنا که اینو ماهیت ندارند، به این معنا که احکام وجود در اینها بر احکام ماهیت غلبه دارد. دلیلش هم ساده است. ببینید، اگر ما ماهیت رو به معنای مشهورش بگیریم، ما یقال فی جواب ما هو، خب گفته میشه در منطق ارسطویی که ماهیت مرکب از جنس و فصله. خب از اون ور هم شما در فلسفه خونده اید که جنس و فصل همان ماده و صورت به شرط لا و لا به شرطه، یعنی اگر به شرط لا اعتبار بکنید میشه ماده و صورت، اگر لا به شرط اعتبار کنید میشه جنس و فصل. در واقع جنس و فصل عقلی که یک ترکیب عقلی رو تشکیل میدن و از اجزای ماهیتن، از چی گرفته شدن؟ از ماده و صورت خارجی گرفته شدن. خب اگر ما با موجودات مادی سر و کار داشتیم، خب روشنه که موجودات مادی مرکب از ماده و صورتن، ماده و صورت خارجی هستن، و چون مرکب از ماده و صورت خارجی هستن میشود از اونها جنس و فصل رو انتزاع کرد. و اونجا معنا دارد که شما بگید اینها ماهیت دارن به معنای اینکه جنس و فصل دارن، چون ارکان ماهیت همون جنس و فصل دیگه. موجودی که ماده و صورت دارد میشود از جنس و فصل گرفت، و موجودی که جنس و فصل داشته باشد قطعا ماهیت دارد. ولیکن در موجودات مجرد مثل خود نفس و مثل عقول، اینها گفته میشه بسیطن، یعنی ماده و صورت خارجی ندارن. و اگر ماده و صورت خارجی نداشته باشن، ما نمیتونیم جنس و فصل براشون اعتبار کنیم، چون گفتیم که جنس همان ماده هست که لا به شرط اعتبار شده، صورت همان فصل است که لا به شرط اعتبار شده. و اینجا هم ماده و صورت خارجی برای نفوس و عقول ما در نظر نگرفته ایم، پس در واقع جنس و فصل ندارن به معنای واقعی کلمه. وقتی جنس و فصل واقعی و حقیقی نداشتند، معنیش اینه که ماهیت هم ندارن. پس وقتی گفته میشه اینا ماهیت ندارن، مقصود ماهیت حقیقی به معنایی است که جنس و فصل داشته باشد، جنس و فصل حقیقی داشته باشد، اون هم اون جنس و فصل حقیقی که از ماده و صورت خارجی انتزاع شده باشد. لذاست که بعضن گفته میشه وقتی از ماهیت اینها سوال میشه، در پاسخ چی میاد؟ در پاسخ علت فاعلی یا علت غایی‌شون ذکر میشود. مثلا بخوایم مثال ساده بزنیم، گفته میشه که اگر از ما بپرسن که عقل دوم چه ماهیتی دارد، میگیم عقل دوم جوهر مجردی است که از ناحیه عقل اول ایجاد شده است، بدون واسطه از عقل اول ایجاد شده. یعنی شما در تعریف و بیان ماهیت عقل دوم لما هو رو آوردید، یعنی به علت فاعلیش اشاره کردید. بله. یا مثلا اگر گفته بشه که مثلا انسان چه موجودی است، شما میتونید علت غایی رو در جواب بگید، بگید انسان موجودی است که برای رسیدن به مراتب عالیه هستی و کامل شدن به درجات کمال وجودی رسیدن خلق شده است. یا ساده تر بگید، بگید انسان موجودی است که برای رسیدن به مقام عبودیت و معرفت اللهی و خلیفت اللهی خلق شده است. خب این شما در تعریف انسان در واقع ماهوه و لماهوه رو یکی کردید، یعنی در بیان ماهیت انسان علت غایی که یه بخشی از لمه ثبوتی است و آوردی ذکر کردید، اینجا گفته می شود که ماهوه شما با لماهوه شما یکی شد. فی کثیرن چرا میگه در بیت فی کثیرن کان ماهو لمهو، چرا میگه فی کثیر؟ گفته شده که چون تعداد موجودات مجردی که بسیطند یعنی مرکب از ماده و صورت نیستند بسیار بیشتر از موجودات مادی است مثلا، لذا تعبیر کثیر رو حکیم سبزواری برای این آورده که اشاره بکنه به موجودات مجرد. در موجودات مجرد چون ماده و صورت حقیقی ندارن، جنس و فصل حقیقی ندارن، لذا سوال از ماهیت اونها در واقع در پاسخ از سوال چیستی یا ماهیت، ما هو ما لمه هو یعنی علت فاعلی یا علت غایی رو ذکر میکنیم، که گفته میشه در اینجا ماهیت و لمه هو یکی شد. یعنی همون پاسخی که به در پاسخ به پرسش ما هو یعنی ماهیت چیستی می آید، همون پاسخی است که در پاسخ به پرسش لمه هو می آید. یا مثلا ما هو و هل هو هم یکی کما یکون. اینجا خب وقتی شما گفتید که اینها ماهیت ندارن، این تعبیر رو معمولا میگن، میگن ماهیتشون مندک که در وجودشان هست. به چه معنا؟ به این معنا که اینها در اینها احکام وجودی غلبه دارد. پس ماهیت و حل هو و وجودشون اینها چیه؟ یکیه. ماهیتشون همان وجود خاصشون هست، لذاست که اینجا هم میگن ما هو و حل هو چیه؟ یکیست. ول انخصاف الاول و یناسب. اینجا دیگه تو بیت آخر حکیم سبزواری میان چیکار میکنن؟ میان مثال میزنن به این دو مورد، دو اون بیت قبلی که آوردن، گفتن که در یکی لمه هو و ما هو یکیست و در دیگری لمه هو ما هو و هل هو یکی است. برای یکسان بودن لمه هو و ما هو مثلا انخساف خسوف ماه را مثال میزنن، برای اتحاد لمه هو ما هو و هل هو وجود نفس انسان رو مثال میزنند. توضیح انخساف چیه؟ ول انخساف الاول و یناسب. چجوری او اول میشه چی؟ اول اون بود که ما هو و لمه هو یکسان بود. چطوری در بحث انخساف قمر یا خسوف قمر لمه هو و ما هو یکسانه؟ ببینید اگر از شما بپرسن الانخساف و ما هو، یعنی از ماهیت انخساف یعنی خسوف ماه سوال بپرسن، شما چی میگید در جواب؟ میگید که انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین شمس. انخساف یا خسوف چیست؟ خسوف محو شدن نور ماه است به دلیل واسطه شدن زمین بین ماه و بین خورشید. یعنی در پاسخ از ماهیت اینجوری میگید، میگید انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس، محو شدن نور ماه به خاطر اینکه زمین بین ماه و خورشید فاصله شد. حالا اگر در مورد انخساف از لمه هو سوال بپرسن، یعنی سوال از لمه ثبوتی بشه چه چیزی اینو ایجاد کرده، لمن خسف القمر، چرا ماه خسوف شد منخسف شد، ها منخسف شد، چی جواب میدید؟ در جواب میگید لعنهو توسطت الارض بینهو و بین الشمس، چون زمین میان ماه و میان خورشید چی شده؟ فاصله انداخته. خب ببینید هم در پاسخ از سؤال الانخساف و ماه و اشاره کردید به واسطه شدن زمین میان ماه و خورشید، هم در پاسخ سؤال لمازا یا لمن خسف القمر پاسخ سوال لمازا لمه سبوتی اومدید گفتید لأنه توسطت الارض، یعنی اومدید پاسخ دارید چون زمین میان ماه و خورشید واسطه شده، یعنی دو تا سوال پرسیدید، یکی از ماه و بود دیگری لمه هو، پاسخی که به هر دو دادید یکسان، در هر دو واسطه شدن زمین میان ماه و خورشید پاسخ شما بود. ها پس اینجا میشه گفت ماه و ولی ماه و یکی شد، یعنی یه پاسخ برای هر دو سوال گفته شد. بله خب این مطلب اول. حالا مصرع بعدی که میگه در نفس من اون مطالب یعنی اون سه تا لمه و ماه و هل هو چی شده؟ اتحاد پیدا کرده است. این چه جوریه؟ اینم که روشنه، اولا توضیح دادیم وجود نفس انسان چون مجرد است، خود نفس از آن جهت که نفسه ماده و صورت حقیقی ندارد، چون ماده و صورت حقیقی ندارد پس جنس و فصل نیست، جنس و فصل حقیقی نیز نخواهد داشت. بله خب پس معلوم میشه که نفس ناطقه به این معنا ماهیت ندارد، چون جنس و فصل نداره، جنس و فصل ارکان ماهیت دیگه. پس اگر بخوایم وجود نفس ناطقه انسان رو تعریف بکنیم، باید در تعریف علت فاعلی و علت غایش رو ذکر کنیم. نمیتونیم بیایم جنس و فصل براش بیاریم، چون جنس و فصل ندارد. در تعریف باید تعریف به علت فاعلی و علت غایی بشه، یعنی همان چیزی که در جواب لمه ثبوتی واقع میشه، همان چیز در جواب مایه حقیقیه هم واقع شده. یعنی در سوال از ماهیت شی، همون پاسخ لمه ثبوتی رو میارید، یعنی به علت فاعلی و علت غایی اشاره میکنید. خب اینم که دقت دارین که حکیم سبزواری در توضیحش در بخش منطق منظومه اینها رو باز میکنه، میگه که وجود نفس ناطقه معلول وجود منبسط هست. وجود منبسط اول و ما صدر عن الله تعالی هست، بنابر مبنای حکمت متعالیه و عرفان، بنابر مبنای عرفان نظری و حکمت متعالیه صادر اول وجود منبسطه. حتی عقل اول و دیگر عقول از تعینات وجود منبسط محسوب میشن. بله، وجود منبسط همون وجود مطلقه. در عرفان مطلق وجود میشه ذات باری تعالی، لا اسم له ولا رسم له ولا تعین له، که اصلا موضوع قضیه هم قرار نمیگیره، که باید در جای خودش مفصل بحث کنیم اگر بحثش بیاد توضیح میدم. ولی وجود مطلق در عرفان منظور همون وجود منبسطه، وجود مقید هم تعینات وجود منبسطه. خب نفس انسانی معلول وجود منبسطه، پس میتونیم بگیم وجود منبسط هم علت فاعلی نفس است و هم علت غایی نفس. چون اگر نفس ناطقه بخواد به کمال برسه، باید قیود و حدودش رو رها بکنه و به این وجود منبسطه برسه، اتصال و ارتباط با این وجود منبسط پیدا کنه. لذا اگر کسی بخواد وجود نفس ناطقه انسان رو تعریف کنه، ناگزیر باید اون رو به وجود منبسط تعریف کنه که هم علت فاعلی نفس هم علت غایی نفس. یعنی وجود منبسط هم نفس رو ایجاد کرده، پس علت فاعلی نفسه، هم نفس میخواد به او وجود منبسطه برسه، وصف بشه که میشه علت غاییش. پس اگر اومدید نفس انسان رو به وجود منبسط تعریف کردید، اون وقت در واقع در تعریف نفس، در تعریف نفس انسان علت فاعلی و علت غاییش رو ذکر کردید. البته میدونید دیگه اینجا اون رگ عرفانی حکیم سبزواری گل کرده، و الا اگر شما بخواید نفس انسان رو به وجود منبسط تعریف بکنید، خب این وجود منبسط علت غایی همه موجودات مختار میتونه باشه دیگه. جن هم همینطوریه، نفس جن هم باید بگید به وجود منبسط. این گونه تعریف ها خب اگر بخواد مبنا قرار داده بشه، بسیاری از موجودات دیگر نیز غایتشون وجود منبسطه، مثل اجنه مثلا، حالا غیر مختار رو نگیم، بگیم مختار قدر متعقن عقص بکنیم، اون وقت برچه امتیاز میان نفوس اجنه با نفوس انسان ها چه خواهد بود؟ در حالی که در تعریف باید به گونه بگیم که مانع اغیار هم باشه. آیا این تعریف مانع اغیار خود اینه که بحثایی است که در جای خود باید مورد تأمل قرار بگیرد. اگر شما آمدید در مورد موجوداتی که ماهیت به معنای جنس و فصل ندارد تعریف ارائه دادید و در اون تعریف از علت فاعلی و غایی کمک گرفتید، آیا این تعریف مانع اغیار هست؟ قطعا جامعه افراد هست بحثی نیست، ولی آیا مانع اغیار خواهد بود؟ اگر مانع اغیار نبود میشه اینو تعریف منطقی نامید؟ اینا همه بحثایی است که باید مورد تأمل قرار بگیرد، فیه تأملون. خب پس در واقع تو نفس هل هو و ما هو یکیه، چون گفتیم ماهیت ندارد و ماهیتش مندک در وجوده، به این معنا که احکام وجود در اینها غلبه دارد. و لما هو و ما هو هم یکی شده که الان توضیح دادیم، چون لما هو وجود منبسطه، شما در پاسخ ما هو که ماهیته انسان رو تعریف کردید به علت فاعلی و علت غایش که هر دو وجود منبسطه، یعنی همون پاسخی که از ماهوه انسان، ماهوه نفس انسان نه خود انسان، ماهوه نفس انسانی گفته شد، همان است که در پاسخ از پرسش لمهوه گفته می شود، یعنی وجود منبسط که هم علت فاعلی نفس انسانی است و هم علت غایی نفس است. خب حالا برگردیم اون متن خود کتاب رو که مربوط به واسه فلسفی است بخونیم. ما قیل ای حمل علی الشی، این قیل یعنی ما قیل آن چی که گفته شده، یعنی شی آن چیزی که گفته شده. فالشیء معلوم من سیاق الكلام، که سیاق المقام، که ما این کلمه شی را از سیاق میفهمیم، ما خودش اصلا سیاق نمیخواست، ما خودش ما این موصول است به معنای شی. فی جواب مل حقیقه ماهیت للشی، آن چی که گفته شده در جواب ما حقیقه ماهیت یک چیز است. فقط احتر از ناب مائل حقیقاً ما اشاره، ما به واسطه ما حقیقی از ما اشاره احتراز جستیم. فإن ما یقال فی جواب ها لیس ماهیتاً بل هو شرح الاسم، آنچه که در جواب مای شارح گفته میشه جواب ها ها میخوره مای شارح، ماهیت نیست بلکه شرح اسم است، یعنی اون شرح لفظی که مثلا لغتدان ها میان انجام میدن. و بالفارسی ماهیت پاسخ پرسش از گوهر شیء است و شرح اسم پاسخ پرسش نخستین است. تو اینجا هم دیگه همون رگ فارسی حکیم سبزواری گل کرده، به زبان فارسی سلیس و روان آمدن گفتن. گوهر همان معربش میشه جوهر، جوهر هم همون ماهیت شیء. و المطالب ستتون، مطالب شش تاست، بعضهم و این زادو علیها، و بعضی اضافه کردم من این شش تا، اگرچه اون اضافات هم به این شش تا برمیگرده، لکن اصلها هی مطلبا، لکن اساس اون مطالب این چند تا مطلب مای شارحه و حقیقیه، مطلب حل بسیط و مرکب و مطلبا لمه ثبوت و لمه اثبات. مطلبا اون الف و نون تثنیه است دیگه، چون مضاف واقع شده نونش در حالت اضافه هست شده، هی مطلبان ما اشاره و الحقیقی، مطلبان حل البسیطه و المرکبه، چون مضاف واقع شده نون شده هست. دو مطلب ما اشاره حقیقی، دو مطلب حل بسیطه و دو مطلب لمه ثبوتی و اثباتی است. در منظومه در منطق که در نیت من اتمام آن است اگر خداوند توفیق بده، توفیق ما را یاری بکند، ذکرتون مطالبه به قولی که اینا رو من یکی یکی خوندم و توضیح دادم، اصول مطالب سلاستون علم الخت، دیگه دوباره تکرار نمی کنم و فراتر از این متنم توضیح دادیم. خب این تمام، اون ابیات رو دیگه حکیم سازی اینجا توضیح نمیدن، تفسیرش به منطق منظومه احاله میدن که بنده همینجا گفتم که دیگه شما نیاز نباشه منطق منظومه مراجعه بکنید. ول ماهیت و مشتقتون ان ماهوه ول یا اول نسبه، ماهیت مشتق از ماهوه است یا هم یای نسبت. و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی، یعنی چی؟ ایشون میفرماین که ماهیت دو تا اصطلاح دیگه هم داره، یکی ذات دیگری حقیقت، ولیکن زمانی به ماهیت ذات و حقیقت گفته می شود که ماهیت وجود خارجی پیدا بکنه. ذات و حقیقت زمانی به ماهیت گفته می شود که ماهیت وجود خارجی پیدا میکند. و ذات و الحقیقه ای کل واحد منهما، یعنی هر کدوم از این ذات و حقیقت، قیلت علیها گفته میشه برای ماهیت، برای ماهیت مع وجود خارجی، در فرضی که ماهیت وجود خارجی پیدا میشد. ولیکن مثلا در مورد انقا سیمر مثلا که هنوز وجود خارجی محرز نشده برای ما، بلکه اصلا وجود خارجی ندارد، یک پرنده افسانه ای است که در کوه قاف مثلا زندگی میکند، این انقا وجود خارجی ندارد، پس نمیشه بهش گفت ذات و حقیقت. نمیگن ذات انقا، حقیقت انقا، میگن ماهیت انقا. اگر این انقا وجود خارجی پیدا کرد، وقت شما میتونی بهش بگی ذات و حقیقت. فلا یقال ذات و ذات الانقا و حقیقتها، گفته نمیشه ذات انقا و حقیقت انقا چون وجود خارجی ندارد، بل ماهیتها، میگن ماهیت انقا. فان الماهیت عام منهما، ماهیت عام از ذات و حقیقت است. چرا؟ چون ماهیت اصطلاحی است که هم بر ماهیت من حیث هی صادق است، هم بر ماهیت موجوده. ولی ذات و حقیقت دو اصطلاحی هستند که فقط بر ماهیت موجوده صدق میکنند. لکن ربما لا یرایی لا یرا هاذا الفرق فیستعمل کل بمعنا، البته چه بسا که مثلا میفرمایند که این فرق رعایت نمیشه و هر کدوم به معنای دیگری به کار میره. یعنی مثلا همون ماهیت من حیث هی هم بعضا میان میگن ذات، با اینکه ماهیت من حیث هی درش وجود لحاظ نشده، که اگرچه در نظر بگیریم بهتره. و کلها المعقول و ثانیا یجی، و همه اینها چه ذات چه حقیقت و چه ماهیت، اینا معقول ثانوی هستن، اینا معقول اولی نیستن. مصادیق ماهیت مثل انسان و اسب و زمین و زمان و امثال اینها، شجر و حجر و فلک و ملک، اینها بله اینها معقول اولی هستن، ولی این اصطلاح ماهیت، این خود این کلمه، اصطلاح ذات، اصطلاح حقیقت، اینها معقول ثانوی فلسفی محسوب میشن، چون عروضشون در ذهن، اتصافشان در خارج، طبق نظر مشهور البته، غیر از اون نظر علامه در معقول ثانی فلسفی در پاورقی اسفار، که اگه فرصتش بشه مطلب مرتبط بیاد توضیح خواهم داد، که ایشون نظر خاصی دارن. و کلها المعقول ثانیا یجی از معلوم انه لیس فی السواد امر یحاذی کونه ماهیتا مطلقه او ذاتا و حقیقتا مطلقتا وراء الماهیت الخاصه عن اللون القابض لنور البصر. چرا معقول ثانیا؟ زیرا روشنه که در سیاهی امری که محاذی با ماهیت مطلق بودن باشد موجود نیست، یا اینکه ذات حقیقت مطلق باشد برای الماهیت الخاصه، یعنی افزون بر اون ماهیت خاصی که همان لون قابض لنور بصر است، یعنی رنگی که جمع کننده نور چشم است. این عبارتی که بنده ترجمه کردم یک توضیح میخواد، چون خودی به خود ابهام داره، که ایشون میفرماین همه این ذات و حقیقت و ماهیت معقول ثانیان یجی، و تعلیم بیارن به این که در سیاهی امری نیست که در برابر ماهیت مطلقه یا ذات یا حقیقت مطلق قرار بگیرد. مقصودش اینه که اینها معقول اولی نیستن. اگر شما ذات و ماهیت و حقیقت را معقول اولی بدانید، باید در مصداق خارجی بتونی نشون بدی این رو. باید در مصداق خارجی مثلا انسان یک چیزی باشد که ما آن چیز را که یک مابعضا داره دیگه، مابعضا یعنی مصداق واقعا در خارج است، آن چیز را مثلا اسمشو بذاریم ماهیت، ذات یا حقیقت. چیزی اینجوری چیزی باید در خارج باشه دیگه، مستقیما باید مابعضا داشته باشه، در حالی که سه اصطلاح ماهیت و حقیقت و ذات مستقیما در خارج مثلا در ماهیت خاصه‌ای مثل انسان مابعضا ندارد، مثل خود انسان که در خارج میتونیم نشون بدیم یا با تحلیل یا با مثلا نگاه نظاره کردن میتونیم بگیم هازا انسانون، در مورد ماهیت حقیقت ذات چه این چیزی ما نداریم. لذا باید دقت داشته باشین که اینا نمیتونن جز به ذاتیات ماهیات خاصه باشن. ماهیات خاصه منظور مصادیق ماهیت مثل انسان و اسب و امثال اینها، یعنی ماهیت و حقیقت ذات جز به ذاتیات ماهیت خاصه انسان نیستن، چه این که اگر جز به ذاتیات باشن یا باید جنس باشن یا باید فصل باشن. بله، یا باید جنس باشد و یا باید فصل باشد، در حالی که این چنین نیست. چون اگر جنس و فصل بود ذاتی بود، در تعریف و حد تام انسان باید عکس میشد. مثلا میگفتیم که الانسان و ماهیتون الذی حیوان و ناطقون، مثلا ماهیت الحیوان چنین چیزی دیگه، ماهیت باید میومد جنس این مثلا قرار میگرفت، بعد یه فصلی میورد اینها را از هم جدا میکردی، در حالی که این چنین نیست. معلوم میشه که این معقوله اولی نخواهد بود، ذاتی هم نیست. منتها حالا که میگن ذاتی نیست، اونهایی که حاشیه نویسن مثلا مثل الله مثلا زاده آمولی که کاشه عربی دارن، اینجا میان این توضیح هم میدن، میگن ایشون وقتی میخواد بگه ماهیت و حقیقت و ذات این اصطلاحات ذاتی انسان، ماهیات خاصه مثل انسان نیست، منظورش این که عرضیه. منطور این عرضی که میگن عرضی کلیات خمس نیست، عرضی باب برهانه، همونی که در جاهای دیگه بهش میگن خارج محمول. خارج محمول یعنی محمولی که استخراج شده از ذات شی بدون اینکه نیاز به واسطه در عروض داشته باشه. مثلا میگن آقا انسان ماهیت است، وقتی شما ماهیت رو بر انسان حمل میکنید، یا میگید انسان حقیقت است، یا میگید انسان ذات است، چون گفتیم این سه اصطلاح به یک چی اشاره داره. اگه گفتی انسان ماهیت است مثلا، این ماهیت که بر انسان حمل میشه، آیا در حمل ماهیت بر انسان نیاز به واسطه در عروض هست؟ یعنی نیاز به این هست که انسان یه قیدی بهش بچسبه تا ماهیت بهش هم بشه، یا نه انسان به ماه و به انسان شما میتونید ماهیت رو براش هم بکنید؟ دومیست دیگه، یعنی انسان به خودی خود وقتی تحلیل بشود، ما میبینیم که وجود انسان نسبت به عدم و وجود برابر است، نسبت انسان به عدم و وجود برابر است. چون نسبت انسان به عدم و وجود برابر است و این تساوی نسبه بین الوجود و العدم از ویژگی های ماهیته، پس معلوم میشه که انسان ماهیت است. یعنی در حمل محمول ماهیت بر انسان نیاز به تحلیل انسان داریم. اگر تصور درستی از انسان داشته باشیم، از حق ذات انسان ماهیت رو میشه انتزاع کرد و به انسان نسبت داد، بدون اینکه نیاز به این باشد که قیدی زمیمه انسان بشه، به اصطلاح حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروضی بیاد به انسان بچسبد. پس این که میگن عرضیس، عرضی باب برهانه، یا اصطلاحا عرضی باب برهان اسم دیگهش همون ذاتی باب برهانه. این دقت رو داشته باشین که این ذاتی باب برهان با عرضی باب برهان یک اصطلاحه ها. ذاتی باب برهان میگن چون از حق ذات موضوع انتزاع میشه بدون این که نیاز به واسطه در عروض داشته باشد. عرضی باب برهان میگن همین محمول را، چون محموله دیگه، هر محمولی عارض بر موضوعه، از حیث اینکه محمول هست و عارض بر موضوع میگن عرضی باب برهان، از حیث اینکه این محمول از حق ذات موضوع انتزاع شده میگن ذاتی باب برهان. اینا خلط نشه با، یعنی یک چیزن اینا، یعنی دو چیز نیستن، نباید احساس بشه. و وقتی اینجا میگن ماهیت جزء معقولات ثانیه فلسفی، جزء معقولات اولی نیست، و حمل معقولات ثانیه فلسفی بر موضوعاتش از نوع عرضی باب برهان یا خارج محمول هست، یا بگید محمول من صمیمه هست. اصطلاحات گوناگونه، یک چیزه محمول من صمیمه، یعنی محمولی که از صمیم ذات موضوع انتزاع میشه بدون اینکه در حمل این محمول بر اون موضوع نیاز به واسطه در عروض یا حیثیت تقییدیه داشته باشیم. پس وراء الماهیت الخاصه ان، یعنی این ذات و حقیقت و ماهیت چیزی ورای اون ماهیت خاصه، مثلا در مورد سفیدی، که مثلا در مورد سیاهی که میگه رنگی که قبض کننده نور چشم است نیست. یعنی آقا این سیاهی تعریفش ماهیتش همینه، رنگ قابض لنور البصر، دیگه فراتر از این یک چیزی کنار این اللون القابض نسبه به نام ماهیت و ذات حقیقت نیست که ما به ازای مثلا چی باشه ماهیت و ذات حقیقت باشد و ما بیایم بگیم که این سه اصطلاح معقول اولی هم خیر. و چون معقول ثانوی است و هر معقول ثانوی حملش رسد به موضوعات خودش از نوع خارج محمول یا بگید از نوع ذاتی با برهان هست، لذا ایشون میگن که ذاتی هم نیست و عرضی با برهان، متو عرضی باب برهان نه عرضی کلیات خمس. و لیست ای الماهیت و الا هی من حیث و هی که قوله تا الها اول سکت که قوله تا و مدراک ماهی ای لیست کل ماهیت من حیث الا نفس و حالا موجود و لا مرد. تو این پاراگراف ایشون به اون بحث مهم در باب احکام ماهیت میپردازن که علامه طباطبایی در نهایی هم اومدن مفصل بحث کردن. اونم اینه که وقتی ما ماهیت رو من حیث و هی لحاظ میکنیم اینجوری میگیم الماهیت و من حیث و هی لیست الله لا موجودتن ولا معدومه ولا ای شیء آخر. ماهیت دو جور لحاظ میشه، یا ماهیت به شرط وجود لحاظ بشه به شرط شیء، ماهیت به شرط عدم لحاظ بشه به شرط لا مثلا، یا لا به شرط ماهیت رو در نظر بگیرید ها، یا اصلا کلا اینجوری بگید، بگید ماهیت با نظر به مرتبه ذاتش، این دقیق تر است، ماهیت با نظر به مرتبه ذاتش. و اگر شما ماهیت رو لحاظ بکنید و فقط نظر به مرتبه ذات ماهیت داشته باشی، فقط جنس و فصل ماهیت رو میتونید بر ماهیت حمل بکنید ولا غیر، فراتر از جنس و فصل قابل حمل بر ماهیت نیست. یعنی الانسان من حیث هو انسان لا موجوده ولا معدومه لا ابیض ولا اسود، یعنی انسان از آن جهت که انسانه نانظر به مرتبه ذاتش نمیشه گفت موجوده نه معدوم، نمیشه گفت سفید نه سیاه، نمیشه گفت چاق است نه لاغر، نمیشه گفت قد بلند است نمیشه گفت قد کوتاه. چرا؟ چون هیچ یک از این معانی وجود و عدم، سفید و سیاه، لاغر و چاق، اینها داخل در ذات ماهیت یعنی جنس و فصل ماهیت نیستند. در مرتبه ذات ماهیت فقط جنس و فصل ماهیت بر ماهیت هم میشود و هر صفت دیگری که جنس و فصل ماهیت نباشد بر ماهیت حمل نمیشه. حالا اون صفتی که جنس و فصل ماهیت نیست میتونه وجود و عدم باشد، میتونه سفید و سیاه باشد، میتونه چاق و لاغر باشد و هر مفهوم دیگه. این که میگن لا موجوده و لا معدومه از باب مثاله، فقط وجود و عدم از مرتبه ذات سلب نمیشه، سفید و سیاه هم سلب میشه، نه سفید نه سیاه، نه سفید است نه لا سفید، نه سیاه است نه لا سیاه، نه چاق است نه لا چاق، غیر چاق مثلا و امثال اینها. خب اینجا یک مسئله مطرح میشه که اشکالی مطرح میکنن، من اشکال رو میگم پاسخ رو بذاریم برای فایل بعدی که این فایل طولانی نشه و خسته کننده نباشه. اشکال اینه که اگر شما آمدید گفتید ماهیت من حیث و هی لا موجوده و لا معدومه، یعنی در مرتبه ذات ماهیت وجود و عدم رو سلب کردید، گفتید ماهیت من حیث و هی یعنی در مرتبه ذاتش نه موجود است و نه معدوم، آیا این ارتفاع نقیضین نیست؟ شما میدانید که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین هر دو محال است. اینطور نیست که بگیم اجتماع نقیضین محال است ولی ارتفاع نقیضین محال نیست، چون ارتفاع نقیضین هم به اجتماع نقیضین برمیگرده، لذا او هم محاله مثل اجتماع نقیضین. خب طبق این حرف شما ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات ماهیت لازم میاد، پس این عبارت که شما تکرار میکنید شما فلاسفه هم اصالت ماهیتی رو قبول داره هم اصالت وجودی غلطه، و شما میدید ارتفاع نقیضین از به طور کلی مطلقاً محال است هر گونه که فرض بشه. دو تا پاسخ رو حکیم سبزواری به این اشکال میدن، اینو بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.